بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة الثالثة بفيها عشرة فصول. الفصل الأول في الإشارة إلى ما ينبغي أن يبحث عن من حال المقولات التيز بفي أرزيتها. یکی از مسائل تقسیمی فلسفه مسئله الموجود اما واجبان و اما ممکنون. برای اینکه موجود یا هستی او عین ذات اوست می شود واجب، یا عین ذات او نیست می شود ممکن. پس اگر چیزی هستی او عین ذاتش نبود ممکن است، یعنی چیزی که هستی را از غیر دریافت می‌کند، فلهو ماهیت به وجود. اونگاه این شی که موجود می شود یا فی الموضوع است یا لا فی الموضوع. بنابراین ممکن هم یا یوجد فی الموضوع یا یوجد لا فی الموضوع، که معنای موضوع و وجود فی الموضوع هم قبلا بیان کرد. اگر اون ممکن موجودی باشد لا فی الموضوع یسمى بالجوهر، و اگر موجودی باشد که در موضوع یافت می شود یسمى بالعرض. اونگاه جوهر رو به عنوان جنس عالی شناختن و عرض رو به عنوان یک مفهوم عام عرضی شناختن. عرض مقوله نیست، جنس عالی نیست، بلکه یک مفهوم عرضی است برای مقولات عرضیه. و مقولات را هم معروف بین حکما اینه که ده قسم است و حصر این مقولات در ده تا حصر عقلی نیست، چون دایره بین نفی و اثبات نیست، دایره بین متناقضه نیست. بنابراین هم کم تکردن هم افزودن ممکن است، چون که بعضی ها ای رو گسترش دادن از 20 مقوله گذروندن، بعضی ها اینها رو جمع کردن به 4 مقوله ارجاع دادن یا حتی کمتر. بنابراین راه برای اینکه از اینها کاسته بشه یا برای اینها افزوده بشه هست. قبل از اینکه به هر یکی اینها بپردازم، معنای مقوله بودن و جامع بین این مقولات را تشریح. مقول یعنی محمول، بنابراین باید یه وجود نفسی یا یه وجود رابطی داشته باشه. اگر چیزی وجود نفسی یا وجود رابطی نداشت مقول نیست، محمول نیست. معانی حرفیه ماهیت ندارن، فقط مفهوم دارن، چون رابطه بین دو طرفن. اگر رابطه بین دو طرف شد دیگر مقول نیست، محمول نیست. اونی که محمول است طرف است، و اونی که طرف است یک استقلالی دارد، یا وجودش نفسی است یا وجودش رابطی. وجود رابطی آن است که فی نفسه وجود داشته باشد منتها لغیره. وجود رابط اینه که هیچ نفسیتی ندارد مثل معنای حرفی. لذا حروف مفهومند، مفهوم دارند، ماهیت ندارند. زیرا اگه ماهیت داشته باشند، ماهیت ما یقال و فی جواب ماهو مقول قرار می گیرد و می شود محمول، در حالی که اینها رابط بین موضوع محمولند نه محمول. معانی حرفیه را نمی شود موضوع قرار داد، نمی شود محمول. بنابراین حرف ماهیت ندارد و اینها که مقول هستند دارای ماهیت هست. حالا یا جوهری که در 5 نوع تقسیم شده است، یا عرضی که 9 جنس عالی برای عرض تصویر کرده. فرمودن جوهر را که به پنج قسم تقسیم کردن، ماده و صورت و جسم و نفس و عقل بود. چون باید اول اینا اثبات بشود بعد برسیم به اعراض، فرمودن بحث جوهر تقریبا گذشت، زیرا جوهر که پنج نوع تقسیم شد، سه قسمش اینجا مطرح شد، دو قسمش هم در علم و نفس، و برای تشریح بعضی از احکام این دو قسم مسائل آینده هم کمک می کند. اون دو قسمی که در علم و نفس مطرح شد، نفس و عقل بود، یعنی موجودی که ذاتاً به فعلاً مجرد باشد مثل عقل، موجودی که ذاتاً مجرد باشد لا فعلاً نفس، و هر دوی اینها در علم و نفس بیان شد. علم و نفس را معمولا اینا در طبیعیات ذکر می‌کردن، از این نظر که نفس یک صفت وصف عنوانی و یک کمالی است برای جسم، و چون موضوع علم طبیعی جسم طبیعی است و اینها هم مربوط به جسمن، از این نظر بحثی از نفس را در طبیعیات مطرح می‌کردن. هن نفس کمال اول لجسم طبیعی عالی زی حیات ملغوب. معمولا نوشته های مرحوم شیخ این چنین بود، خواه در اشاره و تنبیهاتش، خواه در شفا و سایر کتاب ها، در طبیعیات صحبت علم و نفس رو مطرح کردن، اثبات نفس، تجرد نفس، بیان قوای نفس، بیان درجات نفس، به قهرن اثبات عقل. و اما مرحوم آخوند که اینا رو با دید الهی نگاه میکنند، نه با دید طبیعی، به عنوان نحوه وجود میبینند، الموجود ما کذا به ما کذا، بنابراین از اینها در الهیات بحث میکنند. حتی اونها که جنبه طبیعی دارد، اینها رو از دید الهی نگاه میکنند و در الهیات فلسفه از اونها بحث میکنند. مسئله حرکت این چنین است. دیگران که حرکت رو در طبیعیات مطرح میکردن، ایشون به عنوانی که حرکت یک نحوه وجود است در الهیات مطرح کرده، و طرح یک مسئله در طبیعی و الهی هم خیلی فرق میکند. علی ای حال مسئله نفس و همچنین عقل را در علم النفس و طبیعیات مطرح کردن. لذا ابن سینا میفرمان که در طبیعیات که مسئله نفس و عقل گذشت، و در الهیات هم که مسئله ماده و صورت گذشت، ثابت شد که ماده موجود است و بعد جوهری موجود است، جسمی هم که معلق از ماده و صورت باشد به کمک حس اثباتش دشوار نیست. ما ثابت بکنیم که جسم در خارج موجود است، تقریبا روشن است. اونی که اثبات میخواد بعد جوهری اوست که اثبات میخواد، برای اینکه نمیشه مسئله رو به دست حس سپرد، که واقعا همونطوری که ما با احساس به حس درک میکنیم که یک صورت جسمیه داریم، آیا واقعا هم همینطور است یا مرکب از ذرات ریزی است که تقسیم پذیر نیست، یا مرکب از ذرات ریزی است که تقسیم پذیر هست و مانند آن. اینه که برهان میخواد که ما بعد جوهری داریم، البعد الجوهری و موجودان، حالا خواه به اون صورتی باشه که ما میبینیم بیان، ولا اصل این که جسمی هست این حرفی درش نیست، خیلی روشن است. اما صورت جسمیه بعد جوهری هست و دارای یک حیولا و مادی است نام صرف القوه، این دوتا برهان میخواست که رو اثبات کرد. فتحصل عن الجوهر خمسه و انواع، ماده، صورت، جسمی که مرکب از این دوتا است، نفس و عقل. چون مرکب از این دو، ترکیبش صناعی یا اعتباری نیست، ترکیبش حقیقی است. اگر ترکیبش حقیقی شد میشد یک واحد موجود خارجی، اگر واحد موجود خارجی شد یا باید جوهر باشد یا باید عرق. پس این چنین نیست که اگر ما ثابت شده است که ماده جوهر است و ثابت شده است که صورت جسمی جوهر است، نیازی نداشته باشیم و بحث درباره جوهریت جسم. نه، جسم که معلف از ماده و صورت است، چون تألیفش صناعی نیست، نظیر یخچال و بخاری و ضبط و امثال ذالک نیست که تعریفش سنایی باشد، و ترکیبش هم ترکیب اعتباری نیست نظیر هیئت و انجمن و گروه و امثال ذالک، ترکیبش حقیقی است. اگر ترکیبش حقیقی است فله وجود واحد خارجی حقیقتا، اگر دارای وجود واحد خارجی شد حقیقتا، یا باید جوهر باشد یا باید عرض. لذا الجسم و جوهر هم. مسئله نفس و عقل رو هم که در طبیعیات تو بخش علم و نفس حل کردن، میموند مسئله مقولات نهگانه. میفرمان مقولات نهگانه یه بحث اجمالی به سیر کوتاهی دارد در با اینا، یه بحث تفصیلی. بحث کوتاه به اجمالش اینه که چند تای اینها عرض بودنشون تا حدود روشن است. مسئله مضاف و سایر مقولات نسبیه، اون مقولاتی که نسبت در اونها عقص شده است، مثل مقوله این که هیئت حاصله از نسبت شیء است به مکان، مقوله متا که هیئت حاصله از نسبت شیء است به زمان، همچین مقوله جده و فعل و انفعال و ماند. دو مقوله است، یکی کم و یکی کیف، که بعضی قائل به جوهریت این دو مقوله شدن که گفتن اینها جوهرن. البته تو بحث‌های روز هم کم و بیش این مسائل هست که ما یک جوهری داشته باشیم در خارج، این جن نیست، اونی که در خارج هست مجموع همین الوان است و کمیات است و کیفیات است و مانند اونا. اینا به جای اینکه یک جوهر رو نفی کنن، نه جوهر اثبات کردن. اینا گفتن جوهر نیست و هرچی در خارج موجود است همین کم است و همین کیف است و همین آثار خاص. خب قهرن این آثار خاصی که در خارج موجودن بدون تکیگاه موجودن، به حال و حیال خود موجودن. اگر چیزی بدون تکیگاه موجود شد میشه جوهر. اینا به جای اینکه یک جوهر رو بپذیرن و بقیه رو عرض بدونن، نه جوهر رو پذیرفتن، یکی رو انکار کردن، نه جوهر ثابت کردن. زیرا اگر چیزی موجود شد و تکیگاه نداشت میشه جوهر. اگر یه معنای جوهر در خارج موجود نیست و جسم در خارج همین ذراتی است به نام رنگ و طعم و بو به مانند آن، خب همین هم میشن جواهر. بنابراین اون چه که از پیشینیان درباره کم و کیف آمده او رو نقل میکنن که عده قائل شدن کم جوهر است و عده برانن که کیف جوهر است. شبهاتی اینا رو نقل میکنن و دفع میکنن تا برسیم به بحث های تفصیلی اینا. بسم الله الرحمن الرحیم. به ما انه وجودون بحث می شود، نه به ما انه عرضون به پدیدهی برای جسم. المقالت و سالسه به فیها اشارت و فصول. الفصل الاول فل اشاره الى ما ینبغی ان یبحث عنه من حال المقولات تیز و عرضیتها. یه بحث های جامع و مشترکی در باره مقولات. فنقولو قد بینا ماهیت الجوهر، که جوهر موجود لا فرموز، یک که ماهیه. و بینا انها مقولتون علل مفارقه و علل جسم و علل مادت و سوره. در بحث الجوهر و کم هوه اونجا ثابت شد که جوهر دارای پنج قسم است، یکی ما هوه بود، یکی هم کم هوه. در بحث الجوهر و کم هوه ثابت شد که یکی از اقسامش موجودی است مفارق از ماده و مفارق از طبیعت، حالا یا ذاتن و فعلن مثل عقل یا ذاتن فقط مثل نفس. و علل جسمی که معلف از ماده و صورت است، و همچنین و علل ماده و صورت که جوهر پنج قسم دارد. در بحث حل هوه که فلسفه عهده‌دار اوست، اثبات وجود اشیاء به عهده فلسفه است، فرمود درباره اثبات این انواع خمسه، حل هوه این پنج نوع، فعمل جسم فاثبات هو مستقنن ان، نیازی به اون نیست، و اما الماده و صوره که برهان میخواست، فقط اثبتنا هما، بعد جوهری موجود است، جسم مرکب از ذرات ریز اتمی لاتجزا نیست، ماده یعنی صرف الاستعداد موجود است، جسم همون صرف صورت جسمیه بهده نیست، فقط اثبتنا هما. تقریبا محسوس و معلوم هست. اصل جسم اونی که درش بحث هست اینه که آیا بسیط است یا مرکب، و اگه مرکب است مرکب از ماده و صورت است یا مرکب است از ذرات ریز لاتجزا. ولی اصل این جسم موجود است، این خیلی به کمک حس، چون ما اون چرا که در خارج به وسیله حواس درک میکنیم، یه بخششو وسیله باصره، یه بخششو وسیله لامسه، یه بخشای دیگر وسیله سر و قوا، این اخباری که از این چند راه به نفس میرسد اجمالا میفهمیم به چیزی که ازش به نام جسم تعبیر میکنن موجود است. بله، این یک. و اثبات این که این در خارج یک تکیهگاهی دارد، این هم باز با کمک اولیه حس روشن است، بخاطر این که یا سر جا خودش است یا تکیهگاه دارد، پس یه جوهری ماند. این تقریبا بالقوت الغریبت میدل فعل بدهی است، برای اینی که ما میابی یا به حال خودش متکی است پس جوهر، یا تکیگاه دارد پس جوهری کنارش است. عمده اینه که این همونطوری که ما میبینیم، همینطوری که حس به ما خبر میدهد، همینجور موجود است، اعتبار به حس نیست. آیا این اجسام یک تک سنگ مثل یک مشت آرد است واقعا؟ مرکب از ذرات ریز است، منظور ذراتش فشرده است، چشم دیده نمیشود، چون که ادی از قدما میگفتن و ادی از متأخرین، یا نه واقعا یه بود یک نواختی است که قابل تقسیم است، چون که ادی میگفتن این رو نه حس به ما خبر میده نه به حس اعتمادی هست. من خواهد دیگه تکیگاه جسم دیگه نمیتواند یه موجود مجرد باشد، یه موجود مادیست به نام جسم.
چون که محسوس جسم طبیعی رو اثبات کرد؟
نه، ما لمس میکنیم، جسم طبیعی رو لمس میکنیم، یه انسان مکعب اگه لمس نمی کند که، سنگ رو لمس میکند. اونی که برهان میخواد مسئله ماده است و صورت که فرمود فقط اثبت نهما، این سه نوع. و اما اون دو نوع دیگر که مفارق باشد، فقط اثبت نهو بالقوت الغریبت من الفعل و نهنو مثبتوه من بعدو. ما الان در بحث هیولا و صورت که گفتیم یک موجود مفارقی باید هیولا و صورت رو به عنوان مجرای فیض تحقق ببخشد، اونجا تقریبا اگر یک مقداری باز بشود روشن خواهد شد که مفارقی هست در همین بحث ماده و صورت، چون که در بحث فیوضات واجب تعالی اونجا هم خواهد آمد که العقل موجود، چون که در علم و نفس مسئله نفس و عقل اونجا تثبیت شد. از سراح و عمل مفارق فقط اثبتناه بالقوت الغریبت من الفعل یک، و نهنو مثبتوه من بعد در باره فیوضات واجب تعالی دو، و علا انکه انتذکرت ما قل الله فی النفس سهلک وجود و جوهر مفارق غیر جسم این سه. پس ممکن که یا جوهر است یا عرض، بحثی در باره جوهر تقریبا تمام شده است، اون مقداری که اینجا لازم بود. باید به اعراض بپردازیم. فبل حریه اونی که شایسته است این است، انن قل الان کلام را الى تحقیق الاعراض و اثباتها فنقول عمل مقولات العشره فقد فهمت ماهیاتها فافتتاح المنطق. اونجا برای اینکه درباره حد و قول شارع بحث بکنن که مرکب از جنس و فصل است و کلیات خمس جنس و فصل و نور بحث هم کنن، اونجا با جنس و اقسام جنس و جنس عالی و متوسط هم سال زارشون بیان کنن. اونجا از این نظر که حدین و رسمین از چی تشکیل می شود، اگر از جنس غریب تشکیل شد چی می شود، از جنس بعید یا جنس متوسط تشکیل شد چی می شود، تا انسان جنس غریب و بعید و ابعد را نداند حد و قول شارح و رسم و امثال زارک بارش حل نمیشه. لذا از این نظر در منطق بحث شده. اما المقولات العشره فقد ان فهمت ماهیاتها فافتتاح المنطق، معناش این. اما اثبات عرضیت اینها، ثم لا یشک فی ان المضاف من جملتها، در بین مقولات یکی از اونها که مضاف است، این مضاف من حیث و مضافون امر عارض لشیء ضرورتا، اضافه امر جوهری نیست، ابوت به نوبت محاذات قرب و بود و مانند آن یه امر جوهری که خود به خود متکی باشد نیست، تکیش به امر دیگر است. در عرض بودن اضافه خیلی بحث نیست. لا یشک فی ان المضاف من جملتها من حیث هو مضافون این امر عارض لشیء ضرورتا و کذلک النسب التی هی فی عین و متاع و فی الوضع و فی الفعل و الانفعال، این نسب هم که مقولات نسبی تعبیر میکنن، این هم امر عرضی هم الهیئة الحاصلة من المتمکن فی المکان یا من الشیء فی الزمان یا هیئت تأثیر تدریجی یا هیئت تأثیر تدریجی به مانند آن. فی انها احوال عارضتون لأشیاء که هیه فیها کل موجود فی الموضوع، اینها عارض اموری هستند که در اون امور موجودن، طبق اون اصلی که در اصل شناخت جوهر و عرض مطرح شد، اینها در اشیاء موجودن اونجوری که عرض باید در موضوع موجود باشد همونجور موجودن، پس اینا عرضه هم.
شما در بحث
الان اثباتش دشوار است، چون که در بحث اضافه خواهد آمد که اضافه اگر موجود باشد یه تسلسل، اما الان اضافه ماهیه نه حل هوه. الان بحث بر نیست که واقعا اضافه در خارج موجود است یا نه، تا اون اشکال مطرح بشود که اگر اضافه در خارج موجود است در یک محل قرار دارد، اون اضافه که در این محل قرار دارد از این محل هم یه اضافه دیگری پیدا میشه بنای محلیت، از اون اضافه هم یک اضافه دیگری می جوشد به نام حالیت. پس اگر ما گفتیم مثلا ابوت در اب موجود است، این می شود حال، اون می شود محل، پس دیگر ما صحبت ابوت زید نمی کنیم، صحبت حالیت و محلیت می کنیم. اگر حالیت واقعا در خارج موجود است فلها حلول آخر فی تسلسل، این اشکال در نحوه وجود اضافه است که اگه اضافه واقعا در خارج موجود باشد اونجا البته جوابی دادن. این در بحث حل هوه است، الان بحث در ما هوه است. که واقعا اضافه عرض است یا عرض نیست. فنها احوال عارضتون لاشیاء، که هی این احوال فیها در اون اشیاء موجودند اونجوری که شی در موضوع موجود است، کل موجود فی الموضوع، پس میشن عرض. در باره مقوله فعل یه اشکالی است، اونی که مقوله فعل هیئتی نیست که در فاعل موجود باشد، که فعل در منفعل موجود است نه در فاعل. میفرمون حالا ما الان در این زمینه خیلی بحث نمی کنیم که مقوله فعل در فاعل موجود است یا در منفعل. علی حال بالاخره در جای موجود است، اونطوری که عرض موجود است، فاعل عرضون. گرچه این در تحقیق خواهد آمد که مقوله‌ای به نام فعل نداریم، اونی که است ان یفعل است نه فعل. ان یفعل هیئت تحصیلی از تأثیر تدریجی است، این مال فاعل است، در برابر مقوله ان ینفعل که هیئت تأثیر تدریجی است که اون در منفعل است. اللهم الا ان یقول غایر ان الفعل لیس کذالک. چرا؟ فإن وجود الفعل که لیس فی الفاعل بل فی المنفعل فی المفعول. فإن قال ذلک را، اگر کسی همچه اشکالی کرد، جوابش این است که اونی که در منفعل موجود است هیئت ان ینفعل است، در فاعل هم هیئت دیگری موجود است که هیئت ان یفعل است، اشکال وارد نیست. ولی اگر کسی همچه اشکال را کرد و سلم لهو، ما تسلیم بشیم، به این بحث ما ضرر ندارد. فلیسه یزر رو فی ما نرومهو، اون چی که مرام فعلی ماست، مقصود فعلی ماست، که من ان الفعل موجودون فی شیئن وجودهو فی الموضوع، به این مرام فعلی ما آسیب نمی رساند. اونی که الان نرومهو و نقصد این است که الفعل و عرضون، حالا خواه در فاعل موجود باشد خواه در منفعل. لیسه یزر رو فی ما نرومه من ان الفعل موجودون فی شیئن وجوده فی الموضوع. حالا به امکان لیسه فی الفاعل در منفعل باشد، ولی بالاخره عرض است. فبقی من المقولات ما یقع فیه اشکال و انه هل هو عرض او لیس به عرض، فبقی من المقولات ما یقع فیه اشکال و انه هل هو عرض او لیس به عرض، مقولتان، دو مقول محل بحث میماند، یکی مقولت الکم، دیگری مقولت الکی. اما مقولت الکم فکثیر من الناس را، و ان یجعل الخط و سطح و المقدار الجسمانی را من الجوهر، که این جوهر عرض نیست، به همین هم اکتفا نکردند. نه تنها اینها جوهرن، بلکه اینها سازنده جوهرن و مقوم جواهرن. برای اینکه جسم چون جوهر است و جسم دارای سه بعد از طول و عرض و عمق، اینها که سازنده جوهرند پس اولا به ان یکون جوهرند. به این معنا اکتفا نکردند که خط و سطح و حجم جوهر باشند. فمن الناس من را ان یجعل خط و سطح و مقدار را من الجواهر، یک، و ان لا یقتصر علی ذلک بل یجعل هذه الاشیاء را مبادی الجواهر، این دو. کرا استدلالشون بعد نقل میکنم. و بعض هم را ذالک را فی الکمیات المنفصله، این مطلب را در کمیات منفصله عقیده داشتن که اینها جواهرن و سازنده جواهر هستن. کمیات منفصله یعنی اعداد که حد مشترکی نمیشد فرض کرد. و جعلها مباد الجواهر، این اعداد را مبدع پیدایش جواهر دانست. مرحوم آخون این حرفا رو تو اسفار نقل میکنند، فرماد اینها بر رموز و اشارات محمول است، و الا نخواستن بگوین وحدت مثلا مبدع اشیاست، وحدت عددی. و اما کیف فقد را آخرون من الطبیعین انها لیست محمولتن، البته که شاید امروز هم این حرف بی‌طرفدار نباشد، این چیزی که در خارج موجود است به نام میوه مجموعی از رنگ و طعم و عطر و بو و مانند آن است، چیز دیگری نیست که به نام کیفیات دیگران تعبیر میکنند. میفرمون بعضی گفتن که کیف محمول و عرض نیست که یک جوهری داشته باشیم که حامل این باشد و این بر اون جوهر تکیه به حمل بشد و بود تکیه کنند، این چنین نیست. بله لونو جوهران به نفسه و تعمو جوهران آخر و رائحتو جوهران آخر، این حرف بوده و الیوم هم هست که یک میوه مجموعه ایست از رنگ و طعم و عز اترو ماننده ها. منفصل یعنی اعداد که حد مشترکی نمیشد فرض کرد. و جعلها مباد الجواهر، این اعداد را مبدع پیدایش جواهر دانست. مرحوم آخون این حرف ها رو تو اسفار نقل میکنند، فرماید اینها بر رموز و اشارات محمول است و الا نخواستن بگوین وحدت مثلا مبدع اشیاست، وحدت عددی. و اما کیف فقد را آخرون من الطبیعین انها لیست محمولتن، البته که شاید امروز هم این حرف بی‌طرفدار نباشد، این چیزی که در خارج موجود است به نام میوه مجموعی از رنگ و طعم و عطر و بو و مانند آن است، چیز دیگری نیست که به نام کیفیات دیگران تعبیر میکنند. میفرمان بعضی گفتن که کیف محمول و عرض نیست که یک جوهری داشته باشیم که حامل این باشد و این بر اون جوهر تکیه به حمل بشد و بود تکیه کنند، این چنین نیست. بله لونو جوهران به نفسه و طعمو جوهران آخر و رائحتو جوهران آخر، این حرف بوده و الیوم هم هست که یک میوه مجموعه ایست از رنگ و طعم و عز اطر و ماننده ها.
این که کامل خالا یاد کامیات موفصل بگیرن به این میگن که خط و سطحی جیست نتشکی دنده که جواره نیستن، بلکه اصلا این اعداد هم که تشکیل نجواره
بگیرن، اعداد که ریشش وحدت هست، میگوین وحدت هست که سازنده اشیا این رو مرحوم آخون فرماد به اینکه این ناظر است به مطلب دیگری. بله لونو جوهرون به نفسه و طعمو جوهرون آخر و رائحتو جوهرون آخر. و این من هذه قوام الجواهر المحسوسه، اون چی که ما در خارج میبینیم از همینا تشکیل شده، چیزی دیگری نیست. و اکثر و اصحاب الکمون ذاهبون الی هذا، بسیاری از افرادی که قائل به کمون و بروزن کیف را جوهر می دانند، می گوین این کیفیات در همه کیفیات در همه اشیا هست، بعضی ها کامن است و نهفته است، بعضی ها بارز است که اگر شرایط عوض بشود این بارزها کامن می شود، اون کامن ها آشکار و بارز می شود. پس اینا این جواهر. و اکثر و اصحاب الکمون ذاهبون الی هذا، این از در نقل قول. و اما شکوک و اصحاب القول به جوهریت الکیف، ادله اونها که در حقیقت شکوکی بیش نیست، این فل احرابه ها ان یورد فل علم طبیعی، ما باید در طبیعت بحث بکنیم که رنگ چیست، نور چیست، طعم چیست، آیا واقعا اینها تکیگاه وجودی هن یا تکیگاه دارن یه بحث طبیعی است. اون روز هم این آرا و اقوال در اثر تجارب بود، الیوم هم هست. اثبات این که واقعا رنگ چیست، طعم چیست، لون چیست به ما و بو چیست به مانند آن، این به طبیعیات انسب است تا الهیات، چون که اونجا هم فهمون مفصل بحث کرد. فل احرابه ها ان یورد فل علم طبیعی و که انا قد فعل نازاروش، با این رسالتمون رو اونجا ایفا کردیم. و اما اصحاب القول به جوهریت الکم، اونا که قائلن کم جوهر است، در ریاضیات این گونه از مسائل چون مطرح نیست که آی جوهرند یا نه، در ریاضیات فقط حکم مقدار رو اونها بار می شود، اینه که در الهی باید بحث می شود. فمن ذهب الی ان المتصلات جواهر، این یکی نه تنها جوهرند بلکه و مباد دل جواهر، این دوتا حرف شد از اینجا پیدا شده. فقط قال ان هذهی هی الابعاد المقومت للجوهر الجسمانی، چون جوهر جسمانی مؤلف از سه بعد است، طول، عرض و عمق. به تعبیر مرحوم آخمور صدرا که مؤلف از چهار بعد است بنابرای حرکت جوهری، زیرا زمان هم تو متن این اجرام قرار میگیرد. علیه حال سه بود یا چهار بود، اگه چهار بود باشد که باید قائل باشم به جوهریت زمان، چون زمان هم کم متصل است. اگر همون سه بود باشد که باید قائل باشم به جوهریت این سه بود، گفتن چون ابعاد کم و کمیت متصله خط و سطح و حجم ابعادی هستن که مقوم جوهر جسمانی هن، این صغرا، و ما هو مقوم لشی فهو اقدم من این کبرا، پس این کمیات اقدم از جواهرن، این نتیجه. اونگاه این نتیجه رو صغرای قیاس بعدی قرار میدن که این کمیات اقدم از جواهرن، این صغرا، و ما هو اقدم من الجواهر فهو اولا بالجوهری این کبرا، پس اینها جوهرن و منبع جوهرم هستن. و بعضی ها که اینجور استدلال کردن و جعل نقطه اول ثلاثه بالجوهریه، نقطه را از این ستا به جوهریت اولا دانستن، گفتن نقطه است که با نشرش خط می سازد، خط است که با نشرش سطح می سازد، سطح هست که با فرو رفتگیش یا برجستگیش حجم می سازد. پس اگر حجم و سطح و خط جوهرن، اولای از همه اینها به جوهریت نقطه است، و جعل نقطه را اولای این سه کم بالجوهریت، از این سه در جوهریت اولا است. این حرف کسانی که قائل شدن به جوهریت کم متصل. و اما اصحاب العدد در کم منفصل، فین هم جعلو هازهی را، کمیات را، مباد الجواهر، گفتن جوهر مرکب از نقطه و خط و سطح و حجم هست، ولی الا انهم جعلوها مؤلفتن من الوحدات، چون خط از چند نقطه، سطح از چند خط، حجم از چند سطح تشکیل شده است، پس ریشه تشکیلاتی این جواهر کم متصل است و ریشه کمیات متصله کم منفصل. معلومات من الوحدات حتی صارت الوحدات و مبادع للمبادی برای جواهر. ثم قالوا ان الوحدت طبیعتون غیر متعلقت فی ذاتها بشیء، وحدت به چیزی تکیه نمی کند، برخلاف خط، برخلاف سطح که او یک چیزیست، اما وحدت به امری تکیه نمی کند. ان الوحدت طبیعتان غیر متعلقت فی ذاتها به شیء من الاشیاء، و ذالک لان الوحدت تکون فی کل شیء، هر چیزی میتونه واحد باشه، پس به چیزی بسته نیست. و تکون الوحدت فی ذلک شی غیر ماهیت ذلک شی. اگه گفتیم شجرون واحد، وحدت و نشجریت نیست. فن الوحدت فی الما غیر الما و فی الناس غیر الناس. این هم یه مطلب. سمهیه به ماهی وحدتون مستقنیتون ان یکون شیئا من الاشیا. وحدت از اون نظر که میخواد وحدت بشد لازم نیست که شجر یا حجر بشه. ما معنی وحدت رو به خوبی میفهمیم ولو از شجر و حجر غافل باشیم. سمهیه به ماهی وحدتون مستقنیتون ان یکون شیئا من الاشیا. پس وحدت اگر بخواهد وحدت بشود به هیچ چیز نیاز ندارد، این یک طرف. ولی هر چه در عالم خواست خودش بشود به وحدت احتیاج دارد از اون طرف. این دو، پس وحدت ریشه تحقق اشیاست، این نتیجه. سمهیه اول بین وحدت و واحد فرق گذاشتن، یعنی بین صفت و موصوف. بعد فرمودن وحدت به هیچی احتیاج نداره، این دو. و هر چه بخواهد در خارج چیزی بشود بود واحد باشد، وحدت داشته باشد، این سه. نتیجه گرفتن که وحدت زیربنا و ریشه است. سمهیه به ماهی وحدتون مستقنیتون ان یکون شیئ مرشا. از اون طرف و کل شیئن هم فین نما یسیرو هو ما هو به ان یکون واحدن متعینن. بنابراین فیکون الوحدت مبدن در خط وسط ول کل شی. چرا؟ فین نسد لا یکون سد هن الا به وحدت اتصال خاص. اگه وحدت اتصالی نباشد که یک وحدت خاصه است، سد نیست. و اگه وحدت نباشد وحدت اتصالی هم نیست. فین نسد لا یکون سد هم الا به وحدت اتصال خاص. و کذالک خط و نقطه ایزن وحدتون که سار لها وز آن. نقطه هم وحدت است که ما میگم اون نقطه، این نقطه قابل اشاره حسی است. فل وحدتو علتو کل شیئن و مبدع هر شیء خواهد بود. اونگاه و اول ما یکونو و یحدثو عن الوحدت العدد. اول چیزی از وحدت برمیخیزد عدد است، زیرا اگر وحدت تکرر پیدا نشود چیزی نیست و اگر تکرر پیدا شد عدد خواهد بود. هل عددو علتون متوسطتون بین الوحدت به بین کل شی. فن نقطه لها وحدتون وضعیه والخطو اسنویتون وضعیه، یعنی دو بعدی دارد دیگه، لااقل باید که در مرحله دوم قرار گرفته است دیگه. وسطهو ثلاثیتون وضعیه والجسمو رباعیتون وضعیه. ثم تدرجو الى ان جعلوا كل شيء را حادثا عن العدد. مرحوم شیخ میفرمون که این آراء اجمال آراء پیشنیان است. فیجب علینا اولا ان نبین ان المقادیر کمیات متصله و الاعداد منفصله. اعراض عرضیت اینا باید اثبات بشه. وقتی که ما برهان اقامه کردیم بر عرضیت اینها، ادله اونها رو به عنوان شکوک نقل میکنیم و حل میکنیم. ثم نشتغل بعد ذالک به حل شکوک التی لها اولا. و قبل ذالک یجب علینا ان نعرف حقیقت انواع الکمیه، او رو بشناسیم. ول اولا بنا ان نعرف طبیعت الوحدت را، چون گوی وحدت خیلی تکیه میکنه. از چند نظر ما باید وحدت را قبلا بشناسیم. یکی این که تکیهگاه حرف این اقوام است. ثانیاً این که موضوع فلسفه موجود است و وحدت با وجود و وجود با وحدت التیام دارن، چون کل واحدن موجود و کل موجودن واحد مثلا. ول اولا بنا ان نعرف طبیعت الوحدت رو، فانه یحق علینا ان نعرف طبیعت واحد را در این موضع به دو نکته، به شیئین. احدهما این که ان الواحد شدید المناسبه است للموجود، چون کل واحد موجود و کل موجود واحد، لذا مسئله مسابقت وجود و وحدت مطرح بود. ان الواحد شدید المناسبه است للموجود که الذی هو موضوع هذا العلم، موجود موضوع فلسفه است. نکته دوم اینه که ان الواحد مبدا ما به وجه ما للکمیت، که اینها قائل شدن به اینکه این جوهر است. اما کوله مبدعا للعدد فامرون غریبون من در متعمل، اگه یک مقدار انسان نزدیک به تعمل کمی تعمل بکند روشن می شود که واحد مبدع عدد است، یه از تکرر وحدت عدد پیدا می شود. و اما للمتصل، چگونه واحد مبدع کمی متصل است؟ در اینکه فلان الاتصاله وحدت ما، اگر وحدت نباشه اتصال نیست. و که انها علتون سوریتون للمتصل، گویا وحدت اتصال علت سوری متصل است و این نقاط علت مادی او، گویا از این نقاط وقتی این چنین چیده شده است بهره اتصال پیدا کرده است می شود خط یا سر. البته گویا و که ان الوحده علت سوریت للمتصل. از طرفی هم چون این ارتباط مستقیم وحدت با کم متصل، از طرفی هم چون وحدت ارتباط مستقیم دارد با عدد و کم منفصل هم کم متصل هم با عدد در ارتباط است، برای که به وسیله عدد اندازه‌گیری می شود و عدد به وحدت تکیه می کند، پس کم متصل هم به وحدت تکیه می کند. و اما للمتصل برای دو جهت، این که فلان الاتصال وحدت ما و که ان این وحدت علت سوریت للمتصل، از طرف دیگر فلان المقدار کونه مقدارن، مقدار از این مقدار میگویند برای اینکه هو انه به حیثوی و قدر اندازه گیری میشود و کونه به حیثوی و قدر این از هو کونه به حیثوی و عد، بگویم یک متر، دو متر، سه متر، چهار متر، کونه به حیثوی و عد و کونه به حیثوی و عد یعنی عدد است، یعنی کمی منفصل است. معنیش اینه که کونه به حیثو ان له واحدن، اگر به عدد رسید به وحدت می‌رسد. حالا معمولا در هر کتابی یه چند صفحه مطالب تقریبا نسخ شده دارد، در کل شفا هم چند مسئله این چنینی هست. البته منظور اینه که ما دوره اول خوندیم، دوره دوم نخوندیم. اونایی که میتونن بخونن، یعنی اینها رو بعضی از فصل البته میشه نخوند، اما آدم بدون، چون خیلی از آرای نسخ شده پیشینیان الان تازه ظهور کرده، این اون خاصیت رو داره که آدم میفهمه این که این حرف ها بوده، 3000 سال قبل بوده، روش خیلی کار شده، باطل شده، رفته کنار، دوباره سبز شده. طبیعیات قدیم نه کامل شد، هیئت یعنی
نه
طبیعیات هست که هنوز به هنوز دست نخورده مونده، تشریحش هم هست که خیلی کامل شده، نصف نشده، هیئتش بلده، هیئتش مورد کردم. اون محققین، اون اقدمین مدار رسم کرده بودن قبل از بطلمیوس، قائل بودن که زمین حرکت میکنه، بعد برای توجیه حرکات اینا مدار رسم کرده بود، بعد کم کم دیگران آمدن این مدار رو به صورت حجم جسم و پوست پیاز ترسیم کردن. الا اقدمین همچنین نه؟